غلط بوده یا دو غلط بوده اگه فرد میخواست اون تصمیم بگیره، و هوشیار کردن عموم مردم نسبت به محدودیت هایی که ما تصمیم گیری داریم و خطاهایی که تصمیم گیری در از به اونها دوچار میشیم، عملا افراد تصمیم گیری ها کمک میکنه. به یه نوعی ما اینجا داریم تو مسیر برعکسی که نورو مارکتینگ حرکت میکنه حرکت میکنیم. نورو مارکتینگ میخواد افراد را در جهتی حرکت بده که احتمالا فروشنده و بازاریاب ترجیح میده.
بله.
تو این سمت افراد در جهتی حرکت میکنن که به یه نوعی بگم تو دام اونا نیفتن.
دوست.
یا به یه نوعی یاد بگیرن که محدودیتاشون تصمیم گیری چیه، به چه مواردی باید دقت بیشتری بکنن و از چه تلنگرهایی حتی به صورت شخصی استفاده بکنن.
دوست.
که حواسشون باشه تصمیم گیریشون بهتره. بگم که ما از قدیم، یعنی میخوام بگم هرچند این شاخه علمی جدیده،
بله،
منتها ما توصیه های قدیمی اینو داشتیم، مثلا توصیه که حتی تو آموزهای دینی ما هست که در عصبانیت تصمیم نگیر.
درست.
در عصبانیت تصمیم نگیر یه توصیه چیزه. چرا؟ چون مطالعات هم نشون میده وقتی که خشم درگیر میشه افراد معمولا تصمیمای غلطشون بیشتر میشه. جالب اینه که این حوزه میشه که شما میتونید برید به سمت نوروساینس هم وارد بشید. درست. چون تو نوروساینس هم قاعدتا مطالعاتی انجام میشه که در خشم کدوم نورون ها کدوم بخشای مغز درگیر میشن که ممکنه اون بخشای دیگه مغز یا همون بخشایی که میخوان تصمیمات دیگه رو بگیرن دچار خطای بیشتر بکنن.
بله.
البته وارد شدن هیجان در همه تصمیمات لزوما بد نیست. ممکن نوروساینس ها بگن، نوروساینس ها بگن یا دانشمندان حوزه عصب بگن که اتفاقا هیجان برای بعضی از تصمیم ها یا سطحی از هیجان برای بعض تصمیم ها بهتره. این موضوعاتی است که قاعدتا تو حوزه های دیگه هم قابل استفاده است. به همین خاطر اقبال از سمت عموم مردم به آموزه هایی که از این حوزه میشن قابل توجهه. یعنی اینکه به سرعت این حوزه علمی به فضایی وارد شده که کتابهایی برای عموم مردم چاپ کنه و برنده های جایزه نوبل هر دو نفرشون که تو این زمینه جایزه نوبل بردن کتابهایی دارن که برای عموم قابل خوندنه، در حالی که تو بقیه حوزه های علم اقتصاد معمولا از برنده های نوبل کمتر میشه کتابایی پیدا کنی که عموم مردم بگیرن بخونن و از اون لذت ببرن.
درسته.
و از اون چیز یاد بگیرن.
خانم دکتر سرابی، برای مطالعه نحوه تصمیم گیری انسان چه روشی استفاده میشه در این علم؟
علوم شناختی یا همین علوم ذهنی کمک کرده بهمون که با طراحی یک سری آزمایشایی بتونیم رفتار رو بهتر تحلیل کنیم، رفتار تصمیم گیرنده و حالا کلا رفتار فرآیند تصمیم گیری رو. توی کلا علوم شناختی ما یک سری آزمایشهای خیلی بیسیک و ابتدایی و پایه‌ای داریم که حالا یک سری عوامل رو همه رو محدود میکنیم، سعی میکنیم که عوامل جانبی رو محدود کنیم و بسته به سوالمون اون عاملی که برامون مورد نظر هستش رو توی آزمایشگاه بسنجیم و حالا رفته رفته هرچقدر که بخوایم سوالهای بیشتری رو پاسخ بدیم سعی میکنیم که عوامل رو تغییر بدیم و یا شرایط آزمایش رو یه خورده بست بدیم و بعضی از شرایط رو محدود کنیم که بتونیم به اون سوالی که میخوایم پاسخ بدیم.
مثالی از این آزمایشی که فرمودید؟
به عنوان مثال فرض کنید که همونطور که آقای دکتر فرمودن آدم‌ها کلاً سیستم تصمیم گیریشون دو تا سیستمه، سیستم یک و سیستم دو، که یه سیستم کند داریم و یک سیستم سریع. ما همواره توی تصمیم گیریمون یک سری خطا داریم. این خطاها به این معنی نیستش که کم اتفاق بیفته و بعضی وقتا اتفاق بیفته، نه، یک سری خطاهاییه که معمولا و به صورت رایج اتفاق میفته و ما اینو نمیدونیم و وقتی که برگردیم و بدونیم که تحت چه شرایطی تصمیم گرفتیم و اگر برامون توضیح بدن شاید متوجهش بشیم.
درست. یعنی حالت ناخودآگاه داره بیشتر.
بله. این خطاها، حالا بهتر بگم که یک سری سوگیری های شناختی و یک سری تعصبات شناختی هستش.
بله.
که یک کتاب مشهور کاگنیتیو بایاس هم در این رابطه هستش که علاقه مندان میتونم در مورد همین سوگیری های شناختی.
بله.
یا خطاهای شناختی مطالعه کنن در موردش. یه سری خطاهای خیلی مرسومی هستش که به نظر نمیاد که ما تو زندگی روزمرمون دوچارش بشیم و این خطاها از همین آزمایش‌های ساده و این طراحی‌های آزمایشی مشخص شدن. به عنوان مثال اگه من بهتون بگم که شانس بردن یک مسابقه برای شما 80% با اینکه بگم که شانس باختن این مسابقه براتون 20%، یا اینکه تو یک زندگی روزمره بگم که شانس اینکه شما به این کانسر مبتلا بشید 20% و شانس اینکه بهبود پیدا کنید 80%، اثر متفاوت روی من داره. به عنوان مثال میگن که آدم‌ها کلن از این که در مورد این که یک چیزی رو از دست میدن بشنوند خیلی ناراحت تر میشن تا این که در مورد این که یک چیزی به دست بیارند خوشحال تر میشن. آدم‌ها ترجیح میدن که سراغ اون انتخابی رو برن که در مورد به دست آوردن یک چیزی براشون صحبت میکنه، اون گزینه مورد نظره، تا اینکه در مورد از دست دادن یک چیزی باشه.
یعنی
با این که شاید این شانس هیچ تفاوتی نکنه، اگر که من بگم که 20% شما احتمالاً از این بیماری جون سالم به در نمیبرید، یا اینکه بگم که 80% شانس زنده موندن رو داره.
و این رو چجوری بررسی میکنین در آزمایش کن؟
حالا توی حالا مثالهای دیگه میگم که خب مثالهای خیلی مشخصی هستش و بگم که توی آزمایشگاه چجوری بررسی میشه. آدمها غالباً از ریسک گریزان هستن. حالا اگر که یعنی خیلی دوست ندارن که ریسک کنن. به عنوان مثال توی آزمایشگاه ما آدمها رو مقابل انتخاب‌های مختلف میذاریم. یعنی یک آزمایشی طراحی میکنیم که از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده و هر قسمتی یا حالا به اصطلاح هر ترایالی، هر قسمتی از آزمایش، هر قسمت کوچیکی از آزمایش اینطوریه که آدم‌ها میتونن بین یک شانس بردن قطعی و یک شانس بردن محتمل و احتمالاتی انتخاب کنن. با اینکه ممکنه که شانس بردن احتمالاتی بیشتر باشه، به عنوان مثال 20% شانس بردن 80,000 تومان رو داشته باشن در مقابل اینکه به صورت قطعی ما بهشون 30,000 تومان بدیم، ترجیحشون اینه که اون شانس بردن قطعی رو انتخاب کنن تا اون که بخواین که ریسک بپذیرن و به صورت احتمالاتی اون ریوارد بیشتر یا اون پاداش بیشتر رو بگیرن. و اینا رو در واقع توی علوم
یعنی فقط پرسشنامه بهشون میدید و
نه، این معمولا میتونه به صورت پرسشنامه باشه که به صورت حالا کلاسیک و پایه قبلا از پرسشنامه استفاده میکردن، ولی برای اینکه پرسشنامه خودش یک سری تداخل داره تو آزمایش ایجاد میکنه، معمولا با یک سری از نرم افزارها یک سری آزمایش هایی رو طراحی میکنن و آدم ها مقابل اون آزمایش ها قرار میگیرن و به صورت کامپیوتر اون آزمایش رو انجام میدن تا ما در واقع بتونیم توی فضای آزمایشگاهی بسیاری از تداخلات دیگر رو جلوشو بگیریم تا بتونیم به یک نتیجه معتبرتر دست پیدا کنیم. حالا البته نمیتونم بگم که این خطاهای شناختی همیشه بدن. بعضی وقتا باعث میشه که شاید ما اون حسمون نسبت به زندگی بهتر باشه.
به همین دلیل فرمودین سوگیری اسمشو بذاریم.
دقیقاً به عنوان مثال یک مکانیزم بهتر زندگی کردن، خوشحالتر زندگی کردن رو برای ما به ارمغان بیاره. به عنوان مثال یکی از خطاهای شناختی و یا یک سوگیری خیلی مرسوم اپتیمیزم بایاس هستش. یعنی اینکه اگر که ما فرض کنیم که یه اتفاق بدی به عنوان میانگین توی جامعه با یه احتمالی اتفاق میفته برای همه افراد جامعه، ولی وقتی که ازمون سوال بپرسن که این اتفاق بد با چه احتمالی برای تو اتفاق میفته، ما احتمال خیلی پایین‌تری رو بهش تخصیص میدیم. و همونطور وقتی که فرض کنیم که قراره که تو یک مسابقه بخت آزمایی به عنوان مثال برنده بشیم، شانس بردن خوردن رو برای خودمون خیلی بیشتر متصوریم و اینا همه توی آزمایش هایی که میتونیم از طریق علوم شناختی طراحی کنیم این نتایج به دست میاد. و حالا تو علم شناختی با دونستن این آزمایش ها و این نتایج و با تغییر این کاندیشن ها، حالا ما سعی میکنیم به سوال های بیشتری پاسخ بدیم و علاوه بر اون همزمان با اپروچ های دیگه، یعنی راهکارهای دیگه ای، به عنوان مثال تصویربرداری مغزی، میخوایم همزمان بدونیم که چه ناحیه ای از مغز توی این شرایط آزمایش فعال شده و بعد هم با یک سری از ابزارهای دیگه ای سعی میکنیم که با تغییر اونها یا تحریک یک ناحیه اون اثر رو مطمئن بشیم که همون از تأثیر داره.
خب شنوندگان عزیز، شماره پیامک ما 301035 هست، با ما همراه باشید.
علوم شناختی عبارت است از بررسی و مطالعه توانایی ها و قابلیت های شناختی انسان در تعامل اتفاقا با سایر جنبه های دیگری از انسان.
یه بحث جذابی رو هم شما مطرح کردین که بیشتر شبیه فیلم های تخیلی میموند، ابرمنسازی یا آگمنتیشن.
تنها نقشه مغزی که بشر تا به حال تونسته کامل در بیاره، یعنی اون هدفی که واسه مغز انسان داره میخواد بره، برای یه نوع کرم به نام سی الگانس که در مجموع 300 تا نورون بیشتر نداره. حالا 300 تا دونه رو مقایسه کنید با 100 میلیارد و چقدر ما راه پیش رو داریم و چقدر ما شناختایی در مغز ما بالاست.
سفر به دنیای ناشناخته های ذهن در برنامه ذهن‌آورد، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آی دکتر فاطمی، الان شنونده هایی که در واقع مخاطبین این برنامه هستن ممکنه به صورت غیر تخصصی و ارتباطی با رشته اقتصاد یا رشته های علوم شناختی نداشته باشن، چه کاربردی رو میتونن در زندگی روزمره شون از طریق در واقع مباحث مرتبط با تصمیم گیری و اقتصاد رفتاری ارتقا بدن؟ چه توصیه‌ای دارین؟ چه روش هایی رو پیشنهاد میکنین؟
دقت بکنید، من اگه بخوام خیلی ساده بگم و قاعدتا تو یه حتی تو چندین برنامه ممکنه کل این گفتنش سخت باشه، ما دو تا سیستم تصمیم گیری داریم، سیستم یک و سیستم دو تصمیم گیری داریم. آه. که سیستم یک مربوط به تصمیمایی که سریعه، بعضن ناخودآگاهه، بعضن ما با دقت کم انجام میدیم، تصمیمای روزمره است، و سیستم دو وقتی که ما بیشتر درگیر موضوع میشیم، تصمیم وقتگیره، هزینه داره. نکته اینه که ما خیلی اوقات تصمیمایی را که میتونیم با سیستم دو بگیریم تو ناخودآگاهمون میایم با سیستم یک میگیریم.
درست.
یعنی مثلا اگه بخوام به عنوان یه نمونه بگم، ممکنه شما برای خرید یه میوه یا خرید یه اقلام ساده که تو سوپر هست به سیستم یک اکتفا کنید و بگید این رنگش خوب بود، منتها احتمالاً برای خرید خونه توی یه نگاه اول یه خونه خوشتون بیاد خیلی اون سیستم عقلانی نیست.
درست.
یعنی نکته اینه که باید توجه بدیم به افراد که یه سری تصمیم‌های ناخودآگاه به خصوص تو تصمیم‌های مالی تصمیم‌های خیلی هوشمندانه ای نیست.
درست.
و شما برای اینکه از یه فروشنده معاملات املاک از برخوردش خوشتون میاد خونه‌شو بخرید خیلی عقلانه نیست. هشدارهایی از این دست و موارد دیگه محدودیت‌های شناختی ما برمیگرده، که من اگر بخوام بگم توصیه میکنم یکی دو کتابی که تو این زمینه مطرح شده، به خصوص کتابی که کانمن نوشته تحت عنوان Thinking Fast and Slow، تفکر سریع و کند، که به فارسی هم ترجمه شده،
بله.
برنده جایزه نوبل سال 2002 و کتابی که در اصل برنده جایزه نوبل سال 2017 آقای ریچارد تالر نوشته تحت عنوان در اصل ناج یا همون تلنگر که عرض کردم. این دو کتاب کتاب‌هایی هست که فکر کنم کتاب ناج بیش از یک ترجمه‌ش هم تو بازار الان موجود هست. این کتاب‌هایی هست که حالا چه دوستان علاقه من باشن به متن انگلیسیشو گوش بدن، چه متنای فارسیشو بگیرن و بخونن، عملاً کتاب‌هایی هست که افراد رو با این محدودیت‌ها آشنا می‌کنه و مسلماً توی تصمیم‌گیری‌ها به افراد کمک می‌کنه. دقت بکنید هر دو نفری که بردم که جایزه نوبل گرفتن هر دو روانشناس بودن،
بله.
و عملاً توی نوشتن کتابشون قاعدتاً از دانششون تو حوزه روانشناسی هم بهره‌مند بودن و این خیلی خیلی کمک می‌کنه که ما به محدودیت‌هایی که تو تصمیم‌گیری‌هامون داریم واقف بشیم و احتمالاً بتونیم تصمیم‌های بهتری تو سطح فردی برای خودمون
بگیریم. آقای دکتر فاطمی، شما یه اشاره کردید به بحث مسائل اقتصادی در اجتماع و من اتفاقاً می‌خوام رو همون دست بذارم و ازتون بپرسم که در خصوص تصمیم‌گیری‌های جمعی یا تصمیم‌گیری‌ها در اجتماع مرتبط با حالا اقتصاد یا غیر مرتبط با اقتصاد، چه کاربردی میشه از این علم داشت و همینطور در سطح استراتژیک، اگر که برای ما توضیح بفرمایید ممنون میشه.
من خب باید زمینه کارم متمرکز تو این حوزه نیست، منتها به صورت در اصل کلی اگه بخوام پاسخ بدم خدمتتون، واقعیت اینه که ما دو نوع تصمیم گیری جمعی ممکنه برای خودمون متصور کنیم. یه سری تصمیم‌های جمعی که افراد با هم مشارکتی میگیرن و یه سری تصمیم‌گیری‌های جمعی که افراد به صورت فردی تصمیمشون رو میگیرن، براینده اون میشه تصمیم‌گیری جمعی.
درست.
اولی مثلا تصمیم‌گیری که افراد با هم دیگه جمعی میگیرن، مثل اینکه یه خانواده تصمیم میگیرن شب شام چی بخورن، یا اینکه یه خانواده تصمیم میگیرن که درس بچه‌شون تا چه ساعتی درس بخونه، نمیدونم کدوم مدرسه بره. این تصمیم‌گیری‌ها هست که عوامل مختلف توی تصمیم‌گیری مؤثرن، منتها تصمیم یه خروجی جمعیه، منتها به هر حال افراد ممکنه ترجیحات متفاوت داشته باشن توی این خروجی جمعی. یه سری تصمیم‌گیری‌هایی هم هست که بیشتر میتونه مثلا بعضی‌ها بره به سمت حوزه علوم سیاسی، مثل اینکه ما رأی میدیم،
بله.
که تصمیم‌گیری فردی که برایندش میشه تصمیم‌گیری جمعی. و توی این نظام های تصمیم گیری تو هر دو دستش یافته های این علم میتونه ما کمک بکنه. مثلا من یک دو دانشجو الان دارم من کار میکنن که وقتی که ما تصمیم گیری جمعی داریم، به نظر میاد ممکنه یه کمی بار منفی حاصل از خطا کردن تو تصمیم گیری تو ذهنمون کاهش پیدا بکنه.
دوست.
چون بار منفی کاهش پیدا میکنه تو ذهن ما، ممکنه تصمیم گیری برای ما یا ساده تر بشه یا همراه با خطای بیشتری بشه. چون فکر میکنیم که در اصل یه نفر دیگه هست که جلوی خطا رو بگیره. میگم این حوزه بسیار قدیمی تری هست تو علم که بررسی میشه، یعنی حتی قبل از اینکه ما محدودیت‌های رفتاری بررسی هم بکنیم به این حوزه تصمیم گیری جمعی پرداخته میشده. یه مثال خیلی معروفش مثالی هست که هیئت منصفه است، که تعداد هیئت منصفه و قاعده تصمیم گیری بر هیئت منصفه چطور بر رأی تک تک افرادی که توی هیئت منصفه هستن میتونه تاثیرگذار باشه. اگر شما قاعده هیئت منصفه رو بذارید اتفاق آرا، یعنی تو زمانی رأیت مهم میشه که همه مخالف باشن تو یه نفر باشی که میخوای بیستی، یا بذاریم اکثریت آرا، یعنی زمانی که نصف به یه طرف فکر میکنن نصف نفر دیگه فکر کنن و تو اون فردی هستی که رأی تصمیم گیری هست، این چطور تأثیر میذاره روی این که افراد چطور رأی بدن تو این شرایط به عنوان عضو هیئت منصفه. این موضوعاتی هست که از قدیم توی علم اقتصاد به تناسبش توی علم درس علوم سیاسی بهش پرداخته شده، و خب الان که ما محدودیت‌های رفتاری هم بخوایم به این اضافه کنیم موضوع جذاب‌تر میشه.
نه.
واقعیتش اینه که معرفی علوم رفتاری به حوزه تصمیم‌گیری‌های جمعی از این دست یه حوزه کاملا جدیده. و الان در حد این هست که پژوهش‌هایی که داره چاپ میشه پژوهش‌های کاملا نوعیه با همون روانشناسی‌های قدیم منتها با معرفی کردن محدودیت‌های رفتاری داره انجام میگیره و نوعاً هم به واسطه محدودیت هم جوری خانم دکتر اشاره کردن ما معمولا اینا رو به صورت آزمایشگاهی انجام میدیم تو مقطع اول که بتونیم سایر عوامل رو کنترل کنیم که ببینیم تصمیم‌گیری‌ها به چه ترتیبه. به نظر میاد حوزه جذابی باشه و به نظر میاد که یکی از حوزه‌هایی باشه که تو سال‌های آینده کارهای بیشتر روش انجام میشه، به ویژه این که اگه یه خورده تو این زمینه ما بهتر پیش بریم، کمی بیشتر کار بکنیم، ممکنه این حوزه را به حوزه‌هایی از جمله جامعه شناسی و علوم سیاسی هم نزدیک‌تر بکنه. الان هنوز من به عنوان کسی که تو زمین اقتصاد رفتاری کار میکنم با اون حوزه‌ها خیلی گفتگوی در مورد این زمینه‌ها نداشتیم، هرچند که امروزه با روانشناس‌ها، با کسایی که کار عصب میکنن، با کسایی که تصمیم گیری را توی در اصل حوزه‌های مهندسی و مهندسی کامپیوتر دنبال میکنن کارهایی داریم انجام میدیم. به نظر میاد حوزه جزایی باشه که سال‌های آینده باید بیشتر منتظر بمونیم ببینیم به چه سمت.
خانم دکتر سرابی، برای مردمی که شنونده ما هستن و تخصصی توی این رشته ها ندارن، میتونید بفرمایید که چه مزیتی و چه کاربردی میشه در زندگیشون ایجاد کرد با برای اینکه در واقع تصمیم گیری هاشون ارتقا پیدا بکنه؟
علوم شناختی سعی میکنه با طراحی آزمایش و نشون دادن اون نتایج به مردم نشون بده که ماها همه به طور میانگین این خطاها رو توی تصمیم گیری هامون داریم. دونستن اون شاید به ما کمک کنه که وقتی که بخوایم عقلانی تصمیم بگیریم یه خورده از اون خطاها جلوگیری کنیم. به عنوان مثال وقتی که من میرم یه فروشگاه و میبینم که قیمت یک چیزی 699 تومن زده شده، 699 هزار تومنه، در مقابل این که حالا این قبلا 700 هزار تومن بوده و برای من این 699 هزار تومن رو نشون داده میشه، بدونم که این اختلاف از جنس 1000 تومنه، نه اینکه شاید از جنس اینه که این اوردر رو برای من بیشتر نشون دادن و میخواستن این تفاوت رو زیاد کنن. این همین چیزایی که تو زندگی روزمرمون میبینیم. حالا میتونم یه خورده برگردم به این که مثلا من یکی از حوزه‌هایی که کار میکنم کلن حوزه تصمیم گیری تو شرایط نادقیق هستش.
بله.
یکی از اتفاقهایی که یکی از مطالعات اخیر مطالعه جالبیه که نشون میده که ما کلن فکر میکنیم که نوجوانان ما بیشتر سراغ کارهای پرخطر میرن، نوجوانان معمولا ریسک پذیرتر هستن. خب این مرسوم بودش و این یه اعتقادی بود که خب همه میگفتن برای این که نوجوانان ریسک پذیرتر هستن نسبت به افراد بالغ، بیشتر هم سراغ رفتارهای پرخطر میرن. یه مطالعه در سال 2013 انجام شد و آزمایشی که انجام دادن این بود که چه نوجوانان چه افراد بالغ در مقابل یک آزمایش قرار می گرفتن که از یک طرف نشون میداد که میخواست بسنجه که آدم‌ها چقدر ریسک پذیر هستن، یعنی یه شرایطی رو که مطمئنی با شرایطی که به صورت احتمالاتی در موردش میدونی چجوری تصمیم میگیری، در مقابل این که وقتی باشه که آدم‌های چی نمیدونن از یه چیزی و تصمیم گیریشون چقدر تغییر میکنه، یعنی شرایط نادقیقی. آزمایش نشون میداد که آدم‌هایی که اتفاقا نوجوان‌های ما آدم‌های ریسک پذیری نیستن، در واقع وقتی که مقابل یک اتفاق مطمئن و یک اتفاق محتمل قرار میگیرن از ریسک فرار میکنن.
این کشور خودمون انجام شد یا خارج از کشور؟
خارج از کشور. بله. این آزمایش جالب بود که نشون داد که افراد نوجوان در واقع یه جورهایی امبیگویتی تیکرن، یعنی این که دوست دارن که سراغ ابهام برن و اون چیزی که باعث میشه که ما فکر کنیم که دنبال رفتارهای پرخطر هستند در واقع ابهام اون اتفاق اون فرایند هستش که اونها رو جذب خودش میکنه. این آزمایش خب تونست که یک راهکار در واقع روانشناسی یا حالا سیاست گذاری برای جامعه بده و بگه که خب اگرچه ما تا حالا فکر میکردیم که نوجوانان ما ریسک پذیر هستن، ولی بدونیم که نه، بیشتر امبیگویتی پذیرن، یعنی اون چیزی که نمیدونن رو سراغش میرن. و شاید بهتره که ما اگر که در مورد هر اتفاقی یک اطلاعاتی به افراد نوجوانمون بدیم، خب کمتر سراغ اون رفتاری که به ظاهر پرخطره برن.
بله، خیلی ممنون از شما. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که همراه ما بودین با این قسمت از برنامه ذهن‌آورد. امروز در خدمت آقای دکتر فاطمی و خانم دکتر سرابی بودیم با موضوع تصمیم گیری و اقتصاد رفتاری. عوامل این برنامه: سرکار خانم آقازاده تهیه کننده، سرکار خانم محسن زاده دستیار تهیه، آقای طالبی مشاور و بنده ابراهیم بهزاد کارشناس مجری در خدمت شما بودیم. امیدواریم که این برنامه برای شما مفید بوده باشه. همه شما رو تا برنامه آینده به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب، خیلی متشکریم از همه شما هموطنان گرامی که با بخش اول برنامه ها از رادیو گفتگو همراه ما هستید. اگر نظری راجع به برنامه های این شبکه رادیویی دارید، با شماره تلفن 162 در تماس باشید. نظرات خودتون رو در میون بگذارید. در هر کجای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 انشاءالله ارتباط داشته باشید. شماره پیامک شبکه رادیوی گفتگو هم 30,000-35 هست. امیدواریم همه ما در کنار هم با خرد جمعی بتونیم انشاءالله برنامه ها رو تهیه و تقدیم حضور هموطنان گرامی بکنیم. لحظاتی از پخش این شبکه رادیویی در خدمتون هستیم در اولین روز از ماه ربیع الاول، ماه شادی مؤمنین، که جا داره یک بار دیگه به شما این روز و این ماه رو تبریک و تهنیت عرض بکنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.